سلام، خوش اومدید. امروز میخوام یه موضوع خیلی آشنا رو، یعنی بوتاکس ابرو رو، از یه زاویه کاملا جدید بررسی کنیم.
سلام به شما و همه شنونده ها.
شما یه راهنمای خیلی جامع از یه کلینیک زیبایی برای ما فرستادید و میخواید بدونید پشت این اسم معروف واقعا چه خبره.
دقیقاً.
راستش وقتی میگیم بوتاکس، ذهن همه، حداقل ذهن من، سری میره سمت از بین بردن چین و چروک.
بله، این اولین چیزیه که به ذهن میاد.
اما نکته ای که از همون اول تو این منبع چشم رو میگیره اینه که اینجا داستان اصلی لیفت ابرو بدون جراحی هستش.
دقیقاً. اینجاست که موضوع جالب میشه، چون این یه روشه که دقیقاً روی مرز باریک بین علم پزشکی و هنر زیبایی حرکت میکنه.
پس مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم این روش چطور کار میکنه، چه کسایی بهترین نتیجه رو میگیرن و خب مهمتر از همه چه جزئیاتی وجود داره که معمولاً کسی دربارش صحبت نمی‌کنه.
ما می‌خوایم بفهمیم چطور با فلج کردن موقت چند تا عضله کوچیک میشه کل حالت چهره رو تغییر داد. می‌خوایم ببینیم چرا برای بعضیا معجزه می‌کنه و برای بعضیای دیگه یه تجربه ناامید کننده است. در واقع می‌خوایم کد این روش رو با هم باز کنیم.
عالیه. خب بیایم از همینجا شروع کنیم. وقتی من میشنوم لیفت ابرو، راستش به یه عمل جراحی تهاجمی فکر میکنم.
درسته.
اما این منبع میگه میشه این کار رو فقط با چند تا تزریق انجام داد. این چطور از نظر مکانیکی ممکنه؟ یعنی واقعا ابرو بالا میره یا این فقط یه خطای دیده چون چروکا صاف شدن؟
نه، سوال خیلی خوبیه. این اصلا خطای دید نیست، یه تغییر فیزیکی کاملا واقعیه. ببینید، صورت ما پر از عضلاتیه که در تقابل با هم کار میکنن.
مثل یه سیستم قرقره و وزنه؟
دقیقاً. بهترین تشبیه همینه. بعضی عضلات صورت رو به پایین میکشن، بعضی دیگه به بالا. عضلاتی که بین ابروها هستن، کارشون اخم کردن و پایین کشیدن ابروهاست. در مقابل یه عضله خیلی بزرگ و قوی تو پیشونی ما هست به اسم فرونتالیس که کارش دقیقاً برعکسه، یعنی بالا بردن ابروها.
پس یه جنگ دائمی برای بالا یا پایین کشیدن روی صورت ما همیشه در جریانه.
دقیقاً، یه تنابکشی دائمی. کالی که بوتاکس اینجا انجام میده اینه که به طور خیلی هدفمند عضلات پایین کشنده رو تضعیف میکنه.
یعنی تیم بازنده رو ضعیفتر میکنه.
بله. با تزریق سم بوتولینوم ما موقتاً به این عضلات میگیم شما چند ماهی استراحت کنید. خب وقتی قدرت تیم پایین کشنده کم میشه، عضله فرونتالیس که همیشه داشته به سمت بالا میکشیده، حالا رقیب ضعیفتری داره
و میتونه با قدرت بیشتری ابروها رو بکشه بالا.
دقیقاً. پس ما چیزی رو از بین نمیبریم، بلکه تعادل قدرت عضلات رو به نفع بالا رفتن ابروها تغییر میدیم.
فوق‌العاده است. یعنی داریم از سیستم طبیعی خود بدن به نفع خودمون استفاده میکنیم. یه جور هک کردن بیولوژیکیه.
اسم خوبی براش گذاشتید.
و طبق چیزی که توی این راهنما اومده، این کار کلی مزایای جانبی هم داره. یعنی علاوه بر لیفت، همزمان خط اخم و خطوط پیشونی هم محو میشن. حتی میشه عدم تقارن ابروها رو هم باهاش اصلاح کرد.
بله، و این دلیل محبوبیت زیادشه. شما با یه روش که کمتر از 20 دقیقه طول میکشه و دوره نقاهت خاصی نداره، به چند تا هدف زیبایی با هم میرسید.
خب فرض کنیم شما به این نتیجه رسیدید که این روش براتون جالبه. این راهنما خیلی تاکید میکنه که اولین و حیاتی ترین قدم جلسه مشاوره با پزشک متخصصه. این فقط یه فرمالیته نیست، درسته؟
اصلا و ابدا. این جلسه مهمترین بخش کل فراینده. اینجا جاییه که پزشک نه تنها سوابق پزشکی شما رو چک میکنه
که مطمئن بشه منعی برای تزریق وجود نداره.
بله، مثلا برای خانمای باردار و شیرده یا افراد با بیماری‌های خاص عصبی عضلانی ممنوعه. ولی مهمتر از اون، آناتومی صورت شما رو تحلیل میکنه. قدرت عضلات شما چقدره؟ افتادگی پلک دارید یا نه؟ انتظاراتتون واقع بینانه است؟
پس مثل طراحی نقشه یه ساختمونه.
دقیقاً. اگه نقشه اشتباه باشه، بهترین مساله هم نتیجه خوبی نمیده.
و یه بخشی که برای من خیلی غیر منتظره بود، توصیه های قبل از تزریق بود. یعنی من برای اینکه اخم نکنم باید یه هفته قید داروهایی مثل ایبوپروفن یا حتی ببینید مکمل‌های سالمی مثل روغن ماهی و ویتامین ای رو بزنم؟ اصلا فکر نمی‌کردم اینها به هم ربطی داشته باشن.
این ارتباط خیلی مستقیمه. تمام این موارد از آسپیرین و ایبوپروفن گرفته تا روغن ماهی خون رو رقیق می‌کنند. یعنی
چی؟ یعنی جلوی لخته شدن خون رو میگیرن؟
دقیقاً. فرایند لخته شدن طبیعی خون رو کمی کنتر میکنن. از اونجایی که تزریق با سوزنهای خیلی ظریف انجام میشه، همیشه احتمال یه خونریزی کوچیک زیرپوستی هست. اگه خون شما رقیق باشه، اون خونریزی کوچیک میتونه تبدیل به یه کبودی بزرگ و مشخص بشه.
آها، پس این توصیه ها برای اینه که بعد از تزریق ظاهر بهتری داشته باشیم و کبود نشیم؟
بله، در واقع دارید به یه دوره بهبودی سریعتر و تمیزتر کمک میکنید.
آره، بریم سراغ مراقبت های بعد از تزریق که به نظر میرسه حتی از قبلش هم مهمتره. منبع روی چند تا نکته کلیدی تاکید داره. تا چند ساعت به محل تزریق دست نزنید، ماساژ ندید، ورزش سنگین نکنید و حتی روی صورت نخوابید. اینا یکم وسواسگونه به نظر میرسه. واقعا اینقدر مهمه؟
حیاتی. تصور کنید بوتاکس یه قطره جوهره که ما با دقت زیاد اون رو در یه نقطه مشخص از یه پارچه میریزیم. هدف اینه که جوهر فقط همون نقطه رو رنگی کنه.
خب.
حالا اگه شما پارچه رو فشار بدید، ماساژ بدید یا تکونش بدید که معادل ورزش سنگینه، اون قطره جوهر پخش میشه و جاهایی رو که نباید رنگی میکنه.
و این پخش شدن توی صورت چه عواقبی داره؟
میتونه باعث شل شدن عضلات ناخواسته بشه. معروفترین عارضه این اتفاق افتادگی پلک یا پتوز هستش.
عجب.
اگه بوتاکس از عضلات ابرو به عضله کوچیکی که مسئول بالا نگه داشتن پلک نشت کنه، اون عضله شل میشه و پلک میفته. این توصیه ها برای اینه که مطمئن بشیم بوتاکس دقیقاً توی همون عضله ای که هدف ماست قفل میشه و کارش رو انجام میده.
میخندید. این تنها باریه که دکتر به شما یه بهانه کاملا معتبر برای نرفتن به باشگاه میده.
دقیقاً.
و در مورد نتایج، منبر میگه معمولاً بعد از 3 تا 7 روز شروع میشه و طی 2-3 هفته به اوجش میرسه و بین 3 تا 6 ماه هم ماندگاری داره. این موقتی بودنش یکم ناامید کننده نیست؟
خب، از یه دیدگاه بله، چون نیاز به تکرار و هزینه مداوم داره. اما از یه دیدگاه دیگه این بزرگترین مزیتشه.
واقعاً؟ چطور؟
دنیای زیبایی شناسی پر از ترندهای در حال تغییره. شاید شما امروز از ابروهای بالا رفته خوشتون بیاد، اما 2 سال دیگه یه ظاهر طبیعی تر رو ترجیح بدید. موقتی بودن بوتاکس به شما این انعطاف رو میده که اگه از نتیجه راضی نبودید یا نظرتون عوض شد، بدونید که دائمی نیست و چهرهتون به حالت قبل برمیگرده.
این نکته خیلی مهمیه. خب اینها همه خوب به نظر میرسه، اما میدونیم که هیچ روشی بدون ریسک نیست. بریم سراغ نگرانی‌ها.
حتما.
این راهنما به عوارض خفیف مثل قرمزی و کبودی اشاره میکنه که خب طبیعیه. اما به عوارض جدیتر مثل همین افتادگی پلک یا ایجاد عدم تقارن هم اشاره کرده. چطور میتونیم از اینها جلوگیری کنیم؟ من بکه میگه همه چیز به انتخاب پزشک بستگی داره.
دقیقاً، چون این تزریق یه کار مکانیکی صرف نیست، یه ترکیبی از هنر و علمه. پزشکی که آناتومی صورت رو مثل کف دستش میشناسه، میدونه که برای هر فرد با توجه به قدرت عضلاتش دقیقاً چند واحد بوتاکس و در کدوم نقاط باید تزریق بشه.
یعنی یه کار کاملاً شخصیه.
100%. 1 میلیمتر جابجایی یا چند واحد کمتر یا بیشتر میتونه تفاوت بین یه نتیجه عالی و طبیعی با یه چهره یخزده و متعجب یا نامتقارن باشه. در واقع شما پول تجربه و دانش پزشک رو میدید، نه فقط قیمت خود ماده رو.
این منبع یه بخش جالب هم درباره باورهای غلط داره که به نظرم باید بازشون کنیم. باور اول، بوتاکس اعصاب را برای همیشه فلج میکنه. خب کلمه فلج خودش یکم نگران کننده است.
بله، کلمه ترسناکیه، اما باید دقیق تر بهش نگاه کنیم. سم بوتولینوم اتصال بین عصب و عضله رو به طور موقت مسدود میکنه.
آها.
مثل اینه که سیم تلفن بین فرمانده یعنی عصب و سرباز یعنی عضله رو برای مدتی قطع کنید. سرباز سالمه، فرمانده هم همینطور، فقط پیام رد و بدل نمیشه.
و بعد از مدتی وصل میشه؟
دقیقاً. بدن ما یه سیستم بازسازی شگفت‌انگیز داره و به مرور زمان شروع به ساختن مسیرهای ارتباطی جدید میکنه. این فرایند بازسازی همون دلیلیه که اثر بوتاکس بعد از چند ماه از بین میره. پس یه قطع ارتباط موقته، نه یه آسیب دائمی.
خیلی خوب توضیح دادید. باور غلط بعدی، بوتاکس اعتیادآوره. این منبع میگه وابستگی فیزیکی وجود نداره و این فقط یه وابستگی روانی به نتیجه است. اما صادقانه بگم وابستگی روانی هم برای خیلی ها شبیه اعتیاده.
نکته بسیار مهم و ظریفیه.
یعنی ممکن نیست آدم به دیدن چهره بدون چروک خودش عادت کنه و دیگه نتونه چهره طبیعیش رو تحمل کنه؟
مقایسه‌ای که در منبع اومده خوبه. مثل رنگ کردن مو. کسی به ماده شیمیایی رنگ مو معتاد نمیشه، اما به ظاهر و حسی که موی رنگ شده بهش میده عادت میکنه و برای حفظش ریشه ها رو دوباره رنگ میکنه.
درسته.
در مورد بوتاکس هم همینه. شما به اون حس شادابی و جوانی که توی آینه میبینید عادت میکنید. وقتی اثرش میره و خط اخم برمیگرده، ممکنه اون حس رو از دست بدید و بخواید دوباره تجربهش کنید. پس بله، یه جنبه روانی قوی وجود داره و این چیزیه که هر فردی باید قبل از شروع با خودش رو راست باشه
و ببینه آیا آماده این تعهد بلند مدت هست یا نه.
دقیقاً.
و باور سوم که خیلی کلیدیه، بوتاکس همه چروک‌ها رو از بین میبره. منبع به خوبی تفاوت بین چروک‌های داینامیک و استاتیک رو توضیح میده. میشه این رو یکم بیشتر باز کنیم؟
حتماً. چروک‌های داینامیک چروک‌های حرکتی هستند. یعنی وقتی اخم می‌کنید خط اخم ظاهر میشه، وقتی می‌خندید خطوط پنجه کلاقی کنار چشم ایجاد میشه.
آها.
بوتاکس توی این زمینه استاده، چون عضله عامل حرکت رو آروم می‌کنه. اما چروک‌های استاتیک خطوطی هستن که حتی وقتی صورتتون کاملاً بی حرکته روی پوست حک شدن.
مثل یه جای زخم قدیمی.
دقیقاً. اینها معمولاً به خاطر سالها آسیب آفتاب و از دست رفتن کلاژن پوست ایجاد شدند. بوتاکس تأثیر خیلی کمی روی اینها داره. برای این خطوط عمیق معمولاً به روش‌های دیگه‌ای مثل تزریق فیلر یا لایه برداری نیازه.
پس این یه ابزار تخصصیه، نه یه آچار فرانسوی همه کاره برای هر نوع چروکی.
کاملاً.
در نهایت منبع یه مقایسه خوب بین بوتاکس و جراحی لیفت ابرو انجام داده. به نظر میرسه این دوتا توی دو دنیای کاملا متفاوت قرار دارن.
کاملا. این یه بدبستان کلاسیکه. بوتاکس سریع، کم تهاجمی و خب ارزونتر در هر جلسه است. اما نتایجش ملایم و موقتیه.
در مقابل جراحی سرمایه‌گذاری بزرگه.
بله. از نظر هزینه، زمان بهبودی، ریسک‌های جراحی، ولی نتایجش چشمگیر، ماندگار و گاهی دائمیه. انتخاب بین این دو کاملا به این بستگی داره که شما کجای این طیف ایستادید. یه بهبود جزئی و طبیعی میخواید یا یه تغییر بزرگ و ماندگار.
خب بعد از این بررسی عمیق به نظرم تصویر خیلی روشن‌تر شد. اگه بخوایم یه جمع‌بندی برای شما داشته باشیم، بوتاکس لیفت ابرو یه ابزار هوشمندانه و مؤثر برای جوانسازی موقت چهره به شرطی که درست استفاده بشه.
درسته.
کلید موفقیت همونطور که این راهنما بارها تاکید کرده توی سه چیز خلاصه میشه. انتخاب یه پزشک ماهر که هنرمند هم باشه، داشتن انتظارات واقع بینانه و در نهایت رعایت دقیق مراقبت‌های قبل و بعد از تزریق.
و شاید یه نکته نهایی برای فکر کردن. تمام بحث ما تا اینجا روی ظاهر و جنبه زیبایی شناسی متمرکز بود.
بله.
اما بیایید یه لحظه عمیق‌تر به این موضوع فکر کنیم. این روش با آروم کردن عضلاتی کار میکنه که ما برای ابراز احساسات منفی مثل خشم، نگرانی و استرس ازشون استفاده میکنیم.
درسته، عضلات اخم؟
نظریه‌ای وجود داره به نام فرضیه بازخورد چهره‌ای که میگه حالات چهره ما فقط نتیجه احساسات ما نیستن، بلکه میتونن روی خود احساسات ما هم تأثیر بذارن.
چه جالب، یعنی یه رابطه دو طرفه است.
دقیقاً. سوالی که این منبع بهش نمیپردازه اما برای من و شما جالبه اینه. آیا وقتی توانایی فیزیکی برای اخم کردن رو به طور موقت از خودمون میگیریم، ممکنه به طور ناخودآگاه کمتر هم احساس استرس و عصبانیت کنیم؟ آیا آروم کردن عضلات چهره میتونه به آرامش درونی هم کمک کنه؟
واقعا نکته عمیقیه.
این یه فکر جذابه درباره ارتباط پیچیده و دو طرفه بین بدن و ذهن ما.